بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در دائره منجزیت علم اجمالی بود بعد از فراغ از اصل منجزیت. گفتیم علم اجمالی که بیان و منجز نسبت به تکلیف معلوم بالاجمال در حد مخالفت قطعیه منجزه یا مطلقا منجزه، حتی در حد مخالفت احتمالیه. یعنی اگر تکلیف ره فعلی ره و معلوم بالاجمال ره مخالفت احتمالیه کردیم، در اینجا عقوبت ما قبیح نیست و عقوبت بلا بیان نیست. بعد گفتیم این مربوط میشه به اینه که ببینیم متعلق تکلیف متعلق علم چیه؟ چون علم بیانیتش دائر مدار چیه؟ مقدار تعلقشه. علم اجمالی به چی تعلق گرفته؟ گفتیم سه نظریه هست. یکی نظریه مشهوره که گفتن علم اجمالی به جامع تعلق میگیره. یکی نظریه مرحوم آخونده که گفته بود علم اجمالی به فرد مردد تعلق میگیره. گفتیم بنابر این دو رأی و دو نظر، تکلیف معلوم بالاجمال در حد مخالفت احتمالی منجز نیست. و نظر سوم نظر مرحوم آغازیا بود که ایشان میگفت علم اجمالی به فرد معین تعلق میگیره. بنابر این مخالفت این تکلیف در هر دو مرحله، چه قطعی چه احتمالی، موجب استحقاق عقوبت و اون علم منجزه و این تکلیف منجزه. در حد منجزیتش فرقی بین علم تفصیلی و اجمالی نیست. بله، هر دو از این جهت فرد معین هستن. اینا مطالعی بود که عرض شد. وقتی وارد نقد این انظار شدیم، گفتیم تارتن نظر میکنیم به معلوم بالعرض و تارتن نظر میکنیم به معلوم بالذات. در معلوم بالعرض گفتیم هیچ اشکالی نیست که معلوم بالعرض فرد معینه. من وقتی علم دارم به نجاست احد الانائین، معلوم بالعرض کدومه؟ نجاست اناء یمین، که فرض کردیم فی علم الله اناء یمین نجسه. معلوم بالعرض عبارت از نجاست اناء یمین، این میشه معلوم بالعرض. پس بنابراین معلوم بالعرض دائما فرد مرد معینه. اما میریم سراغ معلوم بالذات، بحث امروز ماست. در معلوم بالذات احتمالاتی رو که هست با توجه به ما نحنفی، پنج احتمال هستش. بدون پنج احتمال هست راجع به اون معلوم بالذات و متعلق اون علم اجمالی. بدون این احتمالات رو که مطرح میکنیم، این احتمالات مختص به متعلق تصدیق نیست. در عناوین مأخوذ در خطابم همین پنج حالت و پنج صورت هست. صورت اول اینه که اون عنوان کلی باشه و مشیر باشه به تمام افراد و مصادیق اون عنوان. یک، کلیست. دو، اشاره است به تمام افراد و مصادیق اون عنوان. مثل این مثال اکرم العالم. عالم یک عنوان کلیست نه جزئی، و اشاره داره به تمام افراد و مصادیق عالم. اکرم العالم. این صورت اول. صورت دوم عبارت از اینه که یک عنوان کلی باشه و اشاره باشه به یک فرد مردد. مثل این مثال اکرم عالمن. عنوان عالمن عنوان کلی است و مشیر است به یک فرد نه جمیع الافراد، و اون فردی هم که مشیر فرد مردد نه فرد معین. اکرم عالمن. صورت سوم اینه که اون عنوان کلی باشه، ولیکن اشاره است به یک فرد معین نه یک فرد مردد. مثل این مثال، رأیت عالمن. عالمن در رأیت عالمن عنوانی است کلی. این عنوان کلی مشیر است به یک فرد معین، همون فردی که این رؤیت کرده، که مثلا زید، این زید عالم را رؤیت کرده. رأیت عالمن یک عنوان، عالمن عنوان کلی است که اشاره است به یک فرد معین، که اون فرد معین در مثال ما زید بوده. این شخص زید رو دیده، گفته رأیت عالمن. صورت چهارم این که اون عنوان، عنوان جزئی است و اشاره است به یک فرد معین، که اون فرد معین معلوم است اندنا. مثل این مثال، اکرم هذا الرجل. اشاره میکنه به زید، میگه اکرم هذا الرجل. عنوان هذا الرجل عنوان جزئی است، یعنی مفهوم هذا الرجل مفهوم کلی نیست، مفهوم جزئی است، و اشاره کرده به یک فرد معین معلوم اندنا، اشاره کرده به زید که ما میدونیم این فرد زیده. گفت اکرم هذا الرجل. و بالاخره صورت پنجم، خوب دقت کنین، صورت پنجم صورتی است که اون عنوان جزئی است، اما اشاره است به یک فرد معین نامعلوم اندنا، مجهول اندنا. پس یک مفهوم جزئی است و اشاره به فرد معین، اما اون فرد معین نامعلوم است اندنا، مجهول است اندنا، معین فی الواقع، مجهول فی اندنا. مثل چی؟ مثل این که اشاره کنه به کسی، بگه اکرم ذاکر رجل. یک مردی رو از دور اشاره میکنه، میگه اکرم ذاکر رجل، و من چون دوره نمیدانم که این رجل زید است یا عمر، این رو نمیدانم. عنوان مشیر ما چیه؟ ذاکر رجله. ذاکر رجل مفهومش کلیه یا جزئی؟ جزئیه. مفهوم ذاکر رجل جزئیه، این عنوان جزئیه. اشاره به فرد معینی است، همون مردی که اونجا ایستاده یا نشسته، اما نامعلوم اندناس، دوره، نمیتونم تشخیص بدم که اون فرد زید است یا عمر، اینو نمیتونم تشخیص بدم. پس این عناوینی که متعلق علم یا در خطاب اخذ میشه، اونی که به طور رایجه این پنج قسمه که محل کلام ماست. بله؟ معین فی الواقع دیگه، اون شخصی که اونجا نشسته یک شخص متشخصه دیگه، یا فی علم الله زید یا عمرو، یک فرد متشخص و معینیه. اشاره کرد به اون شخص، گفت اکرم ذاکر رجل، منتهی چون دوره من درست تشخیص ندادم که اون فرد جناب زید یا جناب عمرو. اگر فی علم الله زید باشه، پس اشاره کرد به جناب زید. نه، در خدمت شما عرض کنم که در قسم اول تمام الافراده، در قسم دوم فرد مردده، در قسم سوم فرد معینه اما نامعلوم اندناست، در قسم چهارم فرد معین معلوم اندنا، در قسم پنجم فرد معین نامعلوم اندنا. بله، در اینجا هم مصداق یا فرد که اشاره به مصداق نباشه. خوب عنایت کردین، این در ما نحن فی. حالا بیم ببینیم این پنج قسمی که گفتیم این انظار چیه در نظر مرحوم آخوند. خوب دقت کنید، این از قبیل قسم دومه. کدوم از قبیل قسم دومه؟ احدهما، یعنی عنوانی است کلی و اشاره است به یک فرد مردد. مثالش چی بود؟ اکرم عالمن. عالمن عنوانی است کلی، اشاره داره به فرد مردد در اکرم عالمن. در نظر مرحوم آخوند از قبیل قسم دومه، یعنی یک عنوان کلی است منتها مشیر به یک فرد مردد. وقتی که علم دارم به نجاست احدهما، احدهما از قبیل عالمن در اکرم عالمنه. خب این نظر که واضح درست نیست، این نظر معلوم درست نیست. چرا درست نیست؟ چون به جهت این که این اشاره به فرد معینه نه فرد مردد. من وقتی علم دارم به نجاست احد الانائین دارم ذهنن اشاره میکنم به یک فرد معین، ولیکن فرد معین نامعلوم. پس بنابراین این فرمایش مرحوم آزیا درست نیست. بله موارد بسیار نادری اتفاق میفته که معلوم بالاجمال فرد مردد او رو مستقلن متعرش خواهم شد. مرحوم آخون گفتم که اشتباه ناینی، اشتباه مرحوم آخون. اما میریم سراغ مرحوم ناینی و مشهور. فقط معلوم به ذات. مرحوم آخون معلوم به ذاتش از قسم دوم بود. میریم سراغ مشهور. مشهور از کدوم قسمه؟ قسم سومه. عنوانی است کلی اما اشاره داره به فرد معین. مثال کدوم مثال بود؟ رأیت عالمن، عالمن در رأیت عالمن. وزان احدهما در علم اجمالی وزان عالمن هست در رأیت عالمن. عنوانی است کلی اما مشیر به یک فرد معین، منتها فرد معینی که پیش ما معلوم نیست. این در نظر مشهور. اما در نظر آغازیا کدومه؟ در نظر آغازیا از قبیل قسم پنجمه. اکرم ذاکر رجل، ذاکر رجل عنوان جزئیه اما اشاره داره به یک فرد معین نامعلوم. پس جناب آغازیا با مشهور در اون معروضه، در اون معلوم بالعرض و در اون مشارون اله نظرشون یکیه، یعنی اشاره از به فرد معین نامعلوم. انما الکلام و الاختلاف در عنوان مشیره. مشهور میگفت که وقتی علم دارم به نجاست احدهما، احدهما از قبیل عالمن در رأیت عالمنه، یعنی یک عنوان کلی است. آغازیا میفرمود که نه، احدهما وزان ذاکر رجل در اکرم ذاکر رجل عنوان جزئی است. آغازیا تصریح نکرده اما از کلماتی که رد و بدل کرده مشخص بوده که در ذهنش معلوم به ذات و اون احده ما از قبیل عنوان جزئی است نه عنوان کلی. خب پس یه بحث در اینه که آیا احده ما وزانش وزان ذاکر رجله که عنوان جزئی است؟ خوب دقت کنید مثال پنجم و مثال سوم یه نقطه مشترک دارن و اون نقطه مشترکش اینه که مشارون الی در هر دو معین نامعلومه. اختلافشون در چیه؟ در اون عنوانیست که متعلق که این عنوان کلی است مثل عالمن در رأیت و عالمنه، یا جزئی است مثل ذاکر رجل در اکرم ذاکر رجل. احدهما از قبیل عالمن در اون مثاله یا از قبیل ذاکر رجل در این مثاله، عنوان احدهما. پس در واقع نزاع اینها در معلوم به ذات، نه معلوم بالعرض. نزاعشون در عنوان مشیر، نه در مشارون الی. مشارون الی نزد مشهور و نزد آغازیا چیه؟ نزد مشهور و آغازیا فرد معین نامعلومه. فقط در عنوان مشیر با هم اختلاف دارن. مشهور میگه احدهما وزانش وزان عالمن هست، در رأیت و عالمن. اما آغازیا میگه وزانش وزان ذاکر رجل هست در اکرم ذاکر رجل، که عنوانیست جزئی نه عنوانیست کلی. یعنی مرحوم آغازیا نامعلومیت معلوم بالعرض را سرایت داد به چی؟ به معلوم به ذات. یعنی متعلق را چکارش کرد؟ خودش را مجمل کرد، یعنی جزئیش کرد تا حدی که اینم شد جزئی. از قبیل رأیت و عالمن نیست که اشاره داره به زید که معین است و نامعلوم، بلکه از قبیل ذاکر رجل که اشاره است به زید که معین است و نامعلوم. این از بحث خارجه، اون داخل همون تنبیه که بعد اشاره خواهیم کرد، این میشه فرد مردد اصطلاحا، این بعدن میاد. اونم خودش شقوقی داره چون خودش بحث مستقلی داره میادش، که اگر در عالم واقع هر دو نجس باشه اونجا میگیم، یعنی وقتی علم داریم به نجاست احده ما، حالا اگر فی لوح الواقع هر دو نجس باشه، اون اگه هر دو نجس نباشه از بحث خارجه. الان بحث ما در علم منجزه. علم منجز گفتیم منجز معناش اینه که اگر به تکلیف فعلی تعلق بگیره یکون و منجزن. پس وقتی راجع به علم منجز داریم بحث میکنیم، پیش فرضمون اینه که به واقع اصابت کرده. خب مخواهیم ببینیم اون علم منجز دائره تنجیزش در جهده. این دقت بکنید. خب پس در اینجا اولین مسئله که مطرح میشه، وقتی من علم دارم به نجاست احدهما، این احدهما از قبیل عالمن هست از قبیل ذاکر رجله؟ عنوان به ماهو مشیر، عنوان معلوم به ذات، اون میشه مشارون الی محکی یا معلوم بالعرض. اینو دقت کنید، ما در سابق طرفدار مرحوم آغازیا بودیم، میگفتیم قبیل احد ما از قبیل ذاکر رجل در اکرم ذاکر رجله، نه از قبیل عالمن در رأیت و عالمنه. بعدن عدول کردیم، نه انصافش اینه که این احد ما از قبیل ذاکر رجل عنوان جزئی نیست، این عنوان کلی است، مثل عالمن میمونه، عنوان جزئی نیست. این جایی بود که گفتیم نقطه فارغ ما شد با مرحوم آغازیا. ایشان این را از قبیل عنوان، یعنی معلومه به ذات متعلق علم اجمالی ره، عنوان جزئی میدونه، ما ها نه عنوان کلی میدونیم. یعنی احده ما در بحث ما از قبیل اکرم ذاکر رجل نیست، ذاکر رجل عنوان جزئیه، از قبیل رأیت و عالمنه، عنوان کلی عالمنه. منتها عنوانیست مشیر به فرد معین نامعلوم. پس بنابراین از این جهت شدیم تابع نظر مشهور، یعنی در معلوم به ذات متعلق علم اجمالی عنوان کلیست نه عنوان جزئی. تا این مقدار با مرحوم آغازیا فاصله گرفتیم. گفتیم نه، در معلوم به ذات عنوان کلی است نه عنوان جزئی. احدهما عنوان کلی است، قابل تطبیق بر هر دو، اصلا مفهوم کلی است. دو تا مصداق داره، یکی این، یکی امر، یکی این انا، یکی آن انا. وجدان مفهوم احدهما کلیه یا جزئی؟ معلوم کلیه. ما ها چون اون رو توی جمله نگاهش میکردیم فکر میکردیم مفهومش جزئیه، اما خودش مفهومش کلیه. مثل مفهوم ذاکر رجل نیست، ذاکر رجل لازم نیست تو کلام بیاد، همینجوری هم که بگین ذاکر رجل خودش مفهوم جزئیه. دقت کردیم؟ پس بنابراین گفتیم نه، متعلق علم اجمالی از قبیل قسم سومه، یعنی عنوانیست کلی مشیر به فرد معین نامعلوم عندنا. تا اینجا فاصله گرفتیم از مرحوم آزیا، گفتیم متعلق علم اجمالی کلیست جزئی نیست. اما در نتیجه شدیم تابع باز آزیا، و اون بحث در این بود که آیا معیار در تنجیز و تنجز عنوان مشیر است یا مشار الیه. یعنی به عبارت دیگر وقتی میگیم علم بیان است، بیان است به حد مشیر یا بیان است به حد مشار الیه. بیانیتش در حد مشیر باقی میمونه یا بیانیتش در حد اون مشار الیه. گفتیم وجدان ما میگه که بیانیتش و تنجیز و تنجزش مربوط به مشارون الیه، نه مربوط به عنوان مشیر. این صرف یک اشاره است. بنابراین وقتی که میگه که علم دارم به نجاست احدهما، احدهما عنوان کلیست جزئی نیست، اما اشاره داره به یک فرد معین از اون دو انا که در مثال فرضی ما انا یمین بود. پس بنابراین موجب تنجز حرمت انا یمین میشه در حد مشارون الیه که یک فرد معینه، نه در حد مشیر که یک عنوان کلی است. اون عنوان کلی چیه؟ احدهما. این رو ما نمیتونیم ما برهنش کنیم، دلیلی هم برش نداریم، فقط در ناحیه وجدان ماست که این تنجیز و تنجز و بیانیت اندل عقل معیارش عنوان مشیره یا عنوان یا اون مشارون الیه. بیانیت را عقل نسبت به عنوان میسنجه یا نسبت به اون مشارون الیه میسنجه. ما ها اعتقاد اون اینه که بیانیت و تنجیز و تنجزش مربوط به اون مشارون الیه. فرض کردیم که عنوان مشیر کلیست اما مشارون الیه جزئیست، یک فرد معینه، و اون عبارت از حرمت انا یمین. لذا قائل هستیم که اون حرمت در انا یمین میشه بر من منجز در حد همون مشارون الیهش که انا یمینه، نه در حد کلیش که حرمت احدهما باشه. پس بنابراین دقت کنیم، نزاع قوم اگر بخوایم به دقت بگیم بر نمیگرده به متعلق علم، چون متعلق علم درسته در یک مرحله این اثر داره که عنوان کلیش یا جزئی، که آغازی ها عنوان جزئی گرفته، مشهور عنوان کلی گرفتن. منتها مهمترین بخش نزاع اینه که تنجیز و تنجز و بیانیت ره با توجه به عنوان در نظر گرفته میشه یا با توجه به مشارون الیه در نظر گرفته میشه. بنابراین ما ولو متعلق علم اجمالی ره عنوان کلی میدانیم مثل مشهور نجزئی، اما معلومه بالعرض و مشارون الیه فرد معینه. لذا معتقدیم که فرد معین، اون حرمت فرد معین بر من میشه منجز. مخالفت با فرد معین مخالفت با تکلیفی است که قامت علیه البیان. بیان کدوم؟ علم اجمالی. علم اجمالی در ناحیه متعلق به ذات کلی بود، اما در ناحیه متعلق به العرض و مشارون اله فرد جزئی بود. این حرف ماست. برهانی هم نداریم، دلیلی هم نداریم، فقط به جایست که باید از وجدان کمک بگیریم، ببینیم وجدان تنجیز و تنجز ره در تنجیز و تنجز به مشیر نگاه میکنه یا به مشارون اله نگاه میکنه. عنوان بیان هست، منتها بیان بر مشارون الیه. یعنی ما در واقع دو امر داریم، یک کلی یک جزئی. کلی مشیر ماست، جزئی مشارون الیه ماست. تصدیق به چی تعلق گرفته؟ به کلی، نه به جزئی. اما کلی اشاره به چی داره؟ به این. تصدیق میشه بیان، تصدیق یعنی علم. علم به کلی تعلق گرفته. در نظر عقل کلی بیان است بر مشیر یا بیان است بر مشارون اله. یعنی عقل این رو بیان میبینه در حد فقط و فقط مشیر، یا این رو بیان میبینه بر مشارون اله. مشارون اله متعلق علم نیست، معلوم بالعرض، متعلق تصدیق نیست. وقت نتیجه این میشه تنجز تکلیف معلوم بالاجمال میشه در هر دو مرحله، هم در مخالفت قطعیه و هم در مخالفت احتمالیه. و عقوبت بر مخالفت احتمالیه دیگه عقوبت بلا بیان نیست، میشه عقوبت مع البیان. بیانش کدومه؟ اون علم. متعلق اون علم کدومه؟ اون کلی. مشارون الیه اون کلی کدومه؟ این فرد معین. این سعی کردم که روشن کنم، توضیح بدم. تمامش برمیگرده به یک امر وجدانی دیگه، برهانی نیست، و اون اینه که این علم بیانیتش در حد عنوان مشیر باقی میمونه یا نه. عقلا این بیانه، به عبارت دیگه اون تشخیص حسن قبح در باب بیان حتما باید بیان بر متعلق باشه، یا اینکه بیان بر مشارون الیه هم کافیه. یعنی نسبت به مشارون الیه میشه زو بیان. نه، علم اجمالی داریم، فرض اینه که در فی علم الله در مثال فرضی انا یمین حرمت فعلیه داره. حرمت فعلیه ربطی به علم نداره. اون حرمت فعلیه منجز میشه. یعنی چی منجز میشه؟ یعنی در مخالفتش استحقاق و عقوبت. در کدوم مخالفتش؟ در هر دو مخالفتش، هم مخالفت قطعیش و هم مخالفت احتمالیش. بله؟ اگه انایی یسار رو مرتکب بشه که اصلا مخالفت صورت نگرفته، نه مخالفت قطعیه صورت گرفته نه احتمالیه. مخالفت یعنی انای یمین رو شرب کنم و انای یسار رو ترک کنم. اگر یسار رو شرب کردم اصلا مخالفت نیست، فقط تجریه. اصلا حرام نیست، اصلا شرب انای یسار اصلا حرام نیست. پس این رو دقت کنید، این به این وجدان ما برمیگرده که بیانیت این علم فقط و فقط در حد عنوان مشیره یا نه در حد عنوان در اون امر مشارون الیه. اونی که بیان داریم گفته که اجتنب عن النجس. بعد من علم دارم به نجاست احد هما. احد هما عنوان کلیه. مشیر است به کدوم؟ به اون انایی دارم اشاره میکنم که یک قطره خون توش افتاد، دیدم خودم، به چشم خودم دیدم که یک قطره خون در انا افتاد، اما الان نمیدانم اون انایی که دیدم قطره خون در او افتاد این انا یمینی بود یا این انا یساری، این نمیدانم. پس این علم دارم به نجاست احد هما، با احد هما به چی اشاره میکنم؟ به انا یمین. چرا عنایه یمین؟ چون در عنایه یمین خون افتاد و من دیدم، الان نمیدانم. سوال اینه که حرمت شرب عنایه یمین که فعلی است ربطی به علم نداره، چون او تابع فعلیت موضوعه. الان این حرمت که بر من منجز شد به برکت این علم، منجز شد در حد این که حرمت احد هما بر من منجزه، یا در واقع اونی که بر من منجزه حرمت حاول انا بر من منجزه. اگر گفتم حرمت احد هما بر من منجزه، کافیه که یکی رو ترک کنم ولو انا یسار باشه. اگر گفتم حرمت هازا بر من منجزه، انا یسار رو ترک بکنم فایده نداره، باید هازا رو ترک کنم. اگر گفتم حرمت احد هما منجزه، باید احد هما رو ترک کنم. برای یسار رو ترک کنم، حرمت احد هما رو ترک کردم. اما اگر گفتم حرمت هازا بر من منجزه، فقط چیه؟ باید هازا رو ترک کنم. روشن شد؟ بله، این که میگیم موافقت قطعی واجبه، این وجوب انتزاعیه، معناش اینه که در مخالفت احتمالی استحقاق و عقوبته. این انتزاعیه، وجوبش معنی اینه. وقتی میگیم موافقت قطعی واجبه یعنی در مخالفت احتمالی استحقاق و عقوبته. یکی از اگر مولا به شما بگه اجتنب ان احده ما، وظیفه شما چیه؟ نه الان مثال نزنید، وظیفه شما چیه؟ یکی فرق کنید کافیه. حرمت احده ما منجز بشه مثل اجتنب ان احده ماست، این اونه دقیقا. جزئیه؟ نه، رأی تو احد ما بله. اما اگر گفت اجتنب ان احد ما، درسته، فقط کافی شما یکی رو ترک کنید، چون کلی یکی ترک کنید کافیه، درست؟ وقتی حرمت احد ما منجس شد، کافیه که چیه؟ یکی رو ترک کنید. اون نجاست که ربطی به تنجس نداره، اون مربوط به فعلیته. حالا در تنجس داریم بحث ما، فقط کاری به فعلیت نداریم. من اگر هر دور یقین به طهارتم داشته باشم، باز عنایمی شربش بر من حرامه. اصلا به جهل و علم اینا کاری نداره اصلا. شما نه این سراغ حرمت فعلی، به این سراغ تنجس. اون حالا فرض کردیم که نجس، اون ربطی به علم و جهل ما نداره. اگر گفتیم حرمت احد ما بر من منجزه، مثل حرمت احد ما میمونی، فرق نمی کنه. وقتی حرمت احد ما بر من منجز شد، کافر که فقط یکی رو ترک کنم.
این که نظر حقیقتی نیست
که چی؟
شما فرمودید که در نتیجه با
من، نه، ما قائلیم که این علم اجمالی باعث میشه که حرمت هازا بر من منجز میشه، نه حرمت احد ما. وقت لذا اینه که ما باشیم و علم اجمالی در مخالفت احتمالیش استحقاق و عقوبتی. هیچ احتیاج نداریم که دیگه به اصل منجزی، یعنی همین که ما علم اجمالی داشته باشیم احد الانا این نجسه، در مخالفت احتمالی استحقاق و عقوبته. نه، اون عنوان خوب دقت کنید، اون عنوان مربوط به حرمت فعلی است. الان بحث ما در حرمت فعلی نیست، مربوط به تنجز حرمت. تنجز که دائر مدار خطاب نیست، تنجز دائر مدار علمه. حرمت فعلی دائر مدار خطابه. فرض کردیم استنب ان نجسه، اون دیگه مربوط به تنجز نیست، اون مربوط به فعلیته. الان ما کاری در فعلیت نداریم، الان کاری در تنجز این فعلی داریم. اون اجتنب عن النجس، اون درست، اون مربوط به فعلیته. اما الان بحث تنجزه، تنجز نقطش علمه. من علم دارم به نجاست احد هما، این احد هما کلیست یا جزئی؟ آزیا میگفت جزئیه، مشهور میگه کلیه، ما هم گفتیم کلیه. بعد از علم به نجاست احد ما، خوب این جمله را اگه دقت کنید تمام تمامی یک جمله خلاصه میشه، اونی که بر من منجز میشه حرمت احد ماست یا حرمت هازاست. بعد از علم به حرمت احد ما، اونی که حرمتی که بر من منجز شد حرمت و هازاست، هازا مشارون الیش همون حرامه، حرمت هازاست یا حرمت احد ماست، کدوم بر من منجز شد؟ مشهور میگه حرمت احد ما بر من منجز شد. اون عنوان در علم نه در این، اون که نجسه، نه احد ما هستش نه زاکه هستش، ایش کدوم نیست، اون که النجسه، اجتنب عن النجس، موضوعش نجسه، نه احد ما هست نه زاکه هست. وقتی علم پیدا کردم به حرمت احد ما، المنجس هو حرمت احد ما، مشهور میگن این بر من میشه منجس. اما در عالم واقع حرمت احده ما نداریم، اونی که حرمت فعلی ما رو حازاست، او کاری نداریم به او. الان بحث تنجزشه، معلومه که احده ما که حرام نیست، حازا حرامون، حازا همونی که نجسه. اما حرمت این علم حرمت احده ما رو بر من منجز میکنه یا حرمت حازا رو بر من منجز میکنه؟ ما ها میگیم نه، حرمت حازا رو منجز میکنه. مشهور میگن حرمت احد ما رو منجز میکنه. اینجاست که دیگه بحث وجدان پیداست، دیگه بحث استدلال نیست، اونی که بیانه، اونی که منجز میشه حرمت و حازاست یا حرمت احد ما. حازا تمام کلام در مقام دوم. نتیجه بحث این شد که مقدار تنجیز علم اجمالی مطلقه، تکلیف منجز است در هر دو مرحله، هم مخالفت قطعیه و هم مخالفت احتمالیه. الحمدلله رب العالمین.